اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در فضای مجازی. خب همونطور که مستحضر هستید و روزهای گذشته ما برنامه های داشتیم، امروز در راستای ویژه برنامه های بزرگ داشته علامه طباطبایی که فردا سالروز بزرگ داشته ایشون هست، با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی و پژوهشگر اسلام تمدنی و سایر نهادها ویژه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که دیروز و پریروز دو برنامه از این ویژه برنامه‌ها برگزار شد و امروز هم در ادامه در خدمت استاد غلامرضا جلالی هستیم، استاد حضور دانشگاه، با نشستی تحت عنوان معرفت شناسی و تجرد روح از دید علامه طباطبایی که خب از محضر ایشون استفاده می‌کنیم. عرض کنم خدمتتون بحث تجرد روح یکی از مباحث مهم فلسفه است که از همون آغاز در قالب عناوین مختلفی مثل نفس و روح از اون بحث شده، از فلسفه یونان تا فلسفه پیش سقراطیان تا امروز که در فلسفه اسلامی تا فلسفه های مدرن، فلسفه دکارت، فلسفه کانت و فلسفه های معاصر امروزی از اون تحت عناوین مختلف به ویژه رابطه نفس و بدن و فلسفه ذهن بحث میشه. خب تجربه روحی از اون مباحثی که از همون ابتدا فلسفه اسلامی یعنی از زمان ابن سینا تقریبا به طور به اتفاق آرا نسبت به تجربه روح اتفاق نظر داشتن که روح عنصر روح و نفس انسان یک عنصر مجرده که ذاتاً مجرده ولی خب فعلا و از لحاظ فعلی مادیه، ولی خب اختلاف نظری داشتن با برخی از گروه‌های متکلمین به ویژه اشعریون که کلاً موجودات غیر خداوند رو جسمانی میدونستن و روح و نفس رو هم از این بابت روح نفس انسان رو هم جسمانی میدونستن. خب دیدگاه های مختلفی در این باره وجود داشته، اختلاف نظرهای وجود داشته، رد و بدل های فکری مختلفی شده. علامه طباطبایی هم به عنوان یکی از فیلسوفان پیرو حکمت صدرایی و حکمت متعالیه و راهی که مولا صدرا بنا گذاشت، یکی از فیلسوفانی است که در آثار مختلف خودش در حوزه معرفت شناسی درباره تجرد روح و نفس صحبت کرده، به ویژه در تفسیر المیزان و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که حالا تو اصول فلسفه و روش رئالیسم تعریف ویژه‌تری داره و بحث خودآگاهی رو مطرح میکنه، از اون حیث به اثباتش میپردازه. ولی خب در آثار مختلف ایشون بدایه نهایی تفسیر المیزان و اصول فلسفه و روش رئالیسم به انهای مختلف درباره تجرد روح بحث شده و تجرد روح اثبات شده و استدلال‌های مختلف ایشون بر این امر آورده. ما امروز در خدمت استاد جلالی هستیم تا در این باره به طور ویژه‌تر و مفصل‌تر و مشروح‌تر صحبت کنم و بهره ببریم. خیلی بیش از این وقت رو نمی‌گیرم. دوستان حاضر در فضای مجازی اگه نکته‌ای داشتن هم میتونن اون بخش گفتگو عمومی تایپ کنن تا انتهای جلسه خدمت استاد باشیم، و هم اگر فرصتی بود که تو بعیدم می‌دونم چون ما ساعت 12 یک پیش برنامه پنلی داریم در راسته بزرگ داشته علام که دوستان دعوت میکنم در اونم شرکت کنم، ساعت 12:02 خدمت 8 از اساتید خواهیم بود که ایده‌های مختلف خودشون در روی علامه ایراد میکنم. بیش از این وقت نمیگیرم و دوستان خواهش میکنم که ارائه خودشون داشته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. موضوع معرفت شناسی و تجرد روح از دیدگاه علامه طباطبایی از اون جهت اهمیت داره که خود ایشان یک پیوندی بین اپیستمولوژی و بین تجرد و روح به وجود آورده و تردید نیست که سگانه‌ای که یکی از اونها معرفت شناسی است و اونهای دیگر آنتولوژی و آنتروپولوژی یعنی معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی، این سگانه میتونن بخش اعظم اونچه را که انسان امروز با اون سر کار داره در مباحث تولید اندیشه، تولید علم و ارتباط با هستی و همینطور ابعاد وجودی انسان که چه به لحاظ توانایی های انسان برای جامعه سازی باشه، چه در ارتباط با تولید علم باشه و چه بحث های دیگه، همه در این سگانه مطرح میشه، لذا در فلسفه غرب از جایگاه ویژه برخوردار هستن. از اون میان بحث معرفت شناسی را ما دنبال میکنیم که این بحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی برخلاف شرایط حاضر که خیلی به صورت عمومی مطرح نمیشه و وارد محافل روشن فکری نمیشه و خود آحاد جامعه هم توجه چندانی به معرفت شناسی یا شناخت شناسی ندارن، در قبل انقلاب از مباحث بسیار پر اهمیت تلقی میشد و نظریه شناخت کورن فورس و همینطور کتاب هایی که مارکسیستا داشتن و یا کتاب هایی که گروه های اسلامی می نوشتن فوق العاده بحث انگیز بود و این شروعی می شد برای سیر مطالعاتی که افراد در اون ایام برای پیوستن به یک حلقه فکری دنبال می کردن. یعنی پیش درآمدی بود برای ورود به جهانشناسی ها و تعیین موضع خودت نسبت به هستی، چون نحوه ورود انسان به هستی تلیعش از بحث معرفت شناسی آغاز میشه که آیا معارف ما چه اندازه اعتبار دارن و چقدر میشه روی اونها توجه کرد. وقتی که ما به سراغ کتاب اصول و فلسفه روش رئالیسم علامه طباطبایی با پاورقی های شهید مرتضی مطهری میریم، متوجه میشیم که این یک رخداد بسیار مهم تمدنی و فکری هست که به وسیله این دو شخصیت برجسته در مناسب ترین دوران به وجود آمده و اگر این کتاب و تنظیم و تبویب دقیق اون در 14 مقاله بسیار پر اهمیت نبود که ناظر بر اشکالات افراد مانند تقی عرانی و مارکسیست ها و تفکرات نوگرایانه جوانان اون زمان و اهل دانش و صاحب نظران اگر این کتاب با این کیفیت ارائه نمی شد و جایگاه روشنی را برای معرفت شناسی تعریف نمی کرد در فلسفه اسلامی، بدون تردید این تأثیر عمیقی روی دستبندی ها میتونست بذاره و خیلی از اندیشمندان مسلمان ممکن بود تحت تأثیر اندیشه های مارکسیسم قرار بگیرن یا به سمت نظریات دیگه برن. لذا است که این کتاب در یک وقت بسیار مناسبی نوشته شد و با استقبال فوق‌العاده زیادی روبرو شد و افراد زیادی تحت تأثیر مفاهیم اون قرار گرفتن و جهت اونها از این طریق رو به سمت روشنایی تنظیم شد. در این کتاب ما با نکاتی روبرو هستیم، از جمله ارتباط نزدیک علامه طباطبایی با مراکز علمی و فلسفی را ما در این اثر شاهد هستیم و ایشان با صاحب نظران داخلی و خارجی از نزدیک ارتباط برقرار می‌کردند و همینطور نهلهای فکری عصر خودش. از طرف دیگر ایشان در این کتاب ادامه دهنده سنت فکری آقا علی زنوزی و افراد مانند حاج ملادی سبزواری بودند در ارتباط با تعامل با اندیشه های دیگر، چون که در این کتاب خیلی با آورده های فلسفه های غرب توجه شده و شکل سازمان یافته تر از اون چی که در آثار آقا علی زنوزی و حاج ملادی سبزواری بازتاب پیدا کرده، ما در این کتاب با این نوع اندیشه های دستبندی شده عمیقی روبرو هستیم. نکته سوم این که معرفت شناسی علامه در کتاب اصول فلسفه به روش رئالیسم به لحاظ طرح منسجم‌تر و ناظر بر شرایط زمانی و مشکلاتی هست که در ذهن صاحب نظران اون روزگار مطرح بوده. نکته دیگه این که ایشان در این کتاب و همینطور آثار دیگه خود نظریه های فراوانی رو مطرح کرده که این نظریه ها امروز هم برای ما کاربرد داره، از جمله تعیین جهت فلسفه اسلامی تحت عنوان رئالیسم. این اولین بار هست که به وسیله علامه طباطبایی شهید مطهری عنوان گذاری شده و پیش از این دو بزرگوار ما اینطور نگاهی را نداریم. عنوان فلسفه اسلامی تحت عنوان رئالیسم تبیین نشده. نکته دیگه این که ایشان تونستن شاگردان بسیار برجسته‌ای مانند شهید مطهری و شهید بهشتی امثالهم تربیت کنن که اینها چهره های شاخص زمانه خودشون شدن و نقش بسیار مؤثری در جریان انقلاب اسلامی داشتن. مسئله دیگه این که ایشان و اون کسانی که تحت تعلیم ایشان قرار گرفته بودن تونستن مرجعیت علمی زمانه خودشان را به حتی چند دهه بعد از رحلتشان را به دست بیارن و این مرجعیت علمی سبب شد که اختلاف آرا در این بحث بسیار بنیادین به حداقل برسه و افراد بیشماری به سمت تفکر اسلامی و مبانی اون نظرشون جلب شه. ایشان در حقیقت با بهره‌گیری از این کتاب هست که توانسته موضع خودش رو نسبت به مکتب‌های دیگه تبیین کنه و در این کتاب هست که ما به روشنی می‌بینیم که دیدگاه مکتب مشراب و اشراق و حکمت متعالیه در ارتباط با بحث معرفت شناسی چگونه هست و چه تمایزهایی با هم دیگه دارن و قدر متیقن این هست که هر سه این مکتب ها اهمیت را بیشتر به معرفت عقلی دادن و معرفت حسی را مقدمه برای نیل به معرفت عقلی قرار دادن و از معرفت ها راه های معرفت و یا راه های شناخت چهارگانه در این منابع سخن به میان آمده که یکی از اونها آورده های حس و علوم تجربیه و یکی دیگر عقل و براهین فلسفیه و آورده سوم کشف و شهوده که به صورت امر درونی اتفاق میفته و نهایتاً معارفی است که ما از مجرای وحی به اون میرسیم، گرچه خودمان مستقیماً وارد این معرکه نمیشیم ولی آورده های وحی باعث تولید معرفت در جامعه اسلامی میشه و ویژگی های را علامه طباطبایی برای شناخت حسی و شناخت عقلی برشمرده که در ارتباط باش شناختای حسی ایشان گفته که این شناختی که از طریق حواس در اختیار انسان قرار میگیره یک امر جزئیه و فاقد تصور کلی هست و نکته دیگر این که شناخت حسی یک امر ظاهری هست و به عمق عرض کنم که سرایت نمیکنه. همون حرفی است که مولانا در مثنوی به اون اشاره کرده که دیده ی حس را خدا اعماش خواند و ضد بت پرستش خواند و ضد ماش خواند، زان که اون حال دید و پردا را ندید، زان که اون ظاهر دید و باطن را ندید. یعنی دیده ی حس نهایتا در حد ظواهر و امور سطحی میتونه گزارش ایجاد کنه و اینکه شناخت حسی عرض کنم که امر حالی هست و نه به گذشته ربط پیدا میکنه و نه به آینده، یعنی محسوسات ما همون چیزهایی هستن که در محضر ما قرار دارن و امروز ما به اونها دسترسی داریم و ما نسبت به گذشته و یا نسبت به آینده از مجرای حس نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. و آخرین سخن این که شناخت حسی منطقه‌ای هست، یعنی یک منطقه محدود را در مدار مشاهدات خود و ملموسات و عرض کنم که چشایی خود میتونه قرار بده و خارج از اون منطقه که بهش تسلط نداره قدرت تصرف و اعلان نظر نداره. حالا از این داده های حس که بگذاریم، گستره شناخت عقلی از دیدگاه علامه طباطبایی فوق العاده وسیع هست. شناخت عقلی به ظواهر و بواطن همزمان نفوذ میکنه. یه از ویژگی های شناخت عقلیه و روابط نامحسوس را میتونه درک کنه. یعنی یک سری رابطه ها هست که محسوس نیستن، حتی حس گزارش راجع به اونها به ما ارائه نمیده، مثل وحدت و کثرت، ولیکن ما از طریق مجرای عقل میتونیم به اونها شناخت پیدا کنیم. و نکته سوم این که از طریق شناخت عقلی ما به گذشته میتونیم علم پیدا کنیم، چنان که از طریق شناخت عقلی میتونیم راجع به آینده نگاه فیوچرالیستی و آینده نگرانه پیدا کنیم. همه این دانش‌ها در حقیقت از راه براهین در اختیار انسان قرار می‌گیره و براهینی که اصلا به صورت خاص و به صورت پنهان در درون انسان و به صورت فوق‌العاده سریع و تند اتفاق می‌افته، به گونه‌ای که انسان اون مقدمات و برهان و چینش مقدمات را نمی‌دونه، ولی که می‌تونه نتیجه گیری کنه و به یک دانشی دست پیدا کنه. نکته سومی دیگری که در ارتباط با دیدگاه علامه راجع به معرفت شناسی و اپیستمولوژی قابل طرح است اینه که ایشان با توجه به تسلطی به تفسیر قرآن کریم داره، یک ربطی بین این دو منبع شناخت، یعنی شناخت حسی و عقلی، از قرآن کریم میاره. به اون آیه هست که می‌فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. یعنی داده های حس را قرآن کریم ابتدا میاره و بعد منتها الیه اون را شکل گیری از کنم که عقل در انسان گزارش میکنه و نشان میده که چطوری گزارش های حسی مقدمه برای دریافتای مفاهیم عقلی میشه و عقل چگونه میتونه از مجرای حس به دانش‌های جدید دست پیدا کنه. پس ما یک مشترکاتی بین گزارش علامه هم با مکتب مشرام بتونیم ببینیم و هم مشابهت‌هایی با اشراق، مکتب اشراق، ولی بیشترین مشابهت‌های این تئوری شناخت ایشان تحت تاثیر حکمت متعالیه و حکیم ملا صدر است. و گرچه در برخی از مواضع ایشان با حکیم ملا صدر تمایزهایی داره، از جمله که حکیم ملا صدر با اینکه شناخت عقلی را براش اعتبار قائل هست، اما شناخت از مجرای شهود را اعتبار مستقلی و بعد اعتبار با تأکید بیشتری، ولیکن علامه طباطبایی این دیدگاه ایشان را حداقل تو عمل و در آثار خودش نشان نداده و بیشتر تمایل خودش به استدلال‌های عقلی و برهانی علاقه‌اش نشان میده و از بحث‌های شهودی و دریافت‌های شهودی در آثار ایشان به جد سخنی پیش نیامده. علامه طباطبایی از پرسش‌های اساسی که در ارتباط با معرفت شناسی داره و فوق‌العاده این امر سبب تمایز فلسفه رئالیستی ایشان از فلسفه‌های ایدئالیستی و پراگماتیسم و غیره شده، این است که این پرسش چرا ادراکات ما مادی نیستند. این پرسش را ایشان در منابع مختلف و جمله در همون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم خودش آورده و در اونجا ایشان سخنانی گفته که این پاسخهای ایشان تمایز معرفت شناسی رئالیسم و ماتریالیسم و ایدئالیسم را به خوبی نشان میده. یکی از سخنان ایشان است که هر یک از ما شعور به من خود داریم، یعنی ما خودآگاه هستیم نسبت به اینکه در جهان هستیم، از خودمان آگاهی تام نداریم. نکته دیگه این که خیشتن ما غیر قابل انطباق با هیچ یک از اعضای بدن ماست، یعنی ما میگیم این دست ماست، این سر ماست، این چشم ماست، و من انسان در حقیقت یک حقیقت مستقل از اعضا، چه تک تک چه کل اعضا، یعنی مستقل من انسان از تک تک اعضا و کل اعضا. نقطه سوم این که من انسان با تحلیل رفتن گواهی او تحلیل نمیره، یعنی علارغمی که انسان چشمش ممکنه که به تدریج نور و بصیرت خوش از دست بده و کمتر بشه بصر انسان قوتش و یا مثلا اعضای دیگر و یا بدن انسان توانایی جابجایی نداشته باشه، اما روح انسان به عکس هر چقدر انسان به سنین پیری پا بیشتر میذاره روشنتر و شفافتر واقعیت را ملاحظه میکنه. این از استقلال من انسان و یا روح او و وجدان او از ابعاد جسمی و فیزیکی او حکایت داره. انسان با توجه به من خود روزهای گذشته را میتونه بیاد بیاره، یعنی ما صورتهای را از گذشته در ذهن خودمان بایگانی کردیم که نسبت به اونها شهود داریم، اشراف داریم، علم حضوری داریم و میتونیم به اونها مراجعه کنیم و از اونها استنتاجهایی داشته باشیم. نکته دیگه این که حقیقت من انسان و وجود انسان یک امر زمانی نیست، یعنی زمان بر ما نمیگذره، ما قشنگ این را متوجه هستیم. گذر زمان در حقیقت من ما و نفس ما تأثیر نداره و من ما مستقل از گذر زمان هست، هرچند برخی از معلومات ما میتونه تحت تأثیر امر زمان و مکان قرار بگیره و منبعث از اونها باشه، اما اون چه که من ما را به وجود میاره، این من عرض کنم که تحت تأثیر مثلا زمان و حتی مکان نیست. من چیزیست یگانه و عرض کنم که کثرت و انقسام به اون راه پیدا نمیکنه. ما قشنگ این رو میفهمیم که ما در من خودمون یگانه هستیم، دوگانگی نداریم، کثرت هم نداریم و انقسام هم به اون راه پیدا نمیکنه، همیشه از یک من ما سخن میگیم. نکته آخر این که من چیز صرف و خالص و غیبت از خود و یا حایلی نسبت به خود در او وجود نداره، هیچ وقت از خودش غایب نمیشه، هیچ وقت نسبت به خودش عرض کنم که بیگانه نمیشه به گونه ای که نشناسه من خودش رو. انسان نسبت به من خودش در همه حال علم و حضوری داره. نتیجه ای که از این سخنان ما میتونیم به دست بیاریم این است که علم به خود مادی نیست، یعنی آدم دانشی که نسبت به علم و حضوری که نسبت به وجود خود داره یه امر مادی نیست، برای که تحت تأثیر گذر زمان قرار نمیگیره. در صورت که هر امر مادی هم زمانیست و هم مکانیست. و نکته بعدی، نتیجه بعدی این که من انسان هم مادی نیست، یعنی اگر علم ما تحت تأثیر مادی نیست و تحت تأثیر مادیات قرار نمیگیره و زمان مکان بر اون عارض نمیشه، همینطور من خود انسان هم مادی نیست و لذا من ما تحت تأثیر گذر زمان قرار نمیگیره. ما اصلا گذر زمان را در وجود خودمان احساس نمیکنیم، یعنی احساس پیری کنیم، احساس این که عمری بر ما گذشته. به همین خاطر تعابیری که ما داریم گاهی اوقات از کل 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر خودمون میگیم انگار که لحظه ای بر ما گذشته، این تعابیر به کار میبریم. بعد نکته بعدی این که علم به نفس با خود نفس یکی هست، یعنی علم حضوری ما از خود ما با اون یکی هست و دوگانگی نداره و اینها نشان میده که نفس انسان حقیقت مجردیه و علم هم که تابع اون هست اون هم حقیقت مجردیه. پس علم تحت هیچ عنوان تحت تأثیر نظام حاکم بر امور مادی قرار نمیگیره و به این طریق است که علامه تونسته راه خودش از یک طرف از عرض کنم که ماتریالیست ها جدا کنه، برای اینکه اونها تحلیل مادی از شناخت دارن به معرفت شناسی داشتن و معرفت را بر اساس نظام مادی و کورتکس های ذهن و داده های هوش و این طور چیزا تحلیل میکردن و بعد انتقال انسان از مرحله حسی شناخت به مرحله تعقلی را به عنوان یک جهش میدونستن. این تکیگاه سخن مارکسیستا بود، میگفتن که ما وقتی که از مرحله حسی به مرحله تعقلی شناخت میرسیم یک اتفاق میفته و اون اتفاق این است که آورده های حسی ما جزئی هستند، اما وقتی وارد شناخت تعقلی میشیم ما با مفاهیم سر کار داریم و به همین خاطر گفته میشه که مفاهیم موتنشان ذهن انسان است، یعنی عقل انسان است، و اگر عقل انسان نباشه مفاهیم موتن خارجی نداره، یعنی ما انسان کلی، شجر کلی، حجر کلی در خارج نداریم، در خارج درخت مشخص داریم با جنس مشخص، با زمان مشخص، با مکان مشخص، اما درخت کلی ما در خارج نداریم. این مفاهیم فقط در عالم ذهن است که قابل پیدایشه. حالا این حقیقت که مفاهیم در ذهن پیدا میشن با اینکه ما به اعضای خارجی ندارن، تحلیل ماتریالیستی ما نبودیم ازش ارائه بدیم، چون که خلاف قوانین حاکم بر مادهه. به همین خاطر اونها تحت عنوان جهش می آمدن از این بحث عبور میکردن و نمیتونستن اصل مسئله را فیصله بدن و حلش بکنن. چنانکه با ایدئالیسم این مکتب رئالیستی علامت همسویی نداشت. رئالیستا، ایدئالیستا در حقیقت ابتداعاً ماتریالیستای محض بودن، افراد مانند جورج بارکلی اینها، یعنی خواستن روی تجربه گرایی بیشتر و امپیریسم تاکید داشته باشن، ولی که این تجربه گراییشان سبب شد که تدریجا در وجود خارجی پدیده‌ها به تردید بیفتن و با خود بیندیشن که آیا اصلا این اشیای خارجی وجود دارن که ذهن ما از اون گزارش میکنه، چون که داده های حس میاد تو ذهن، ذهنم که حقیقت ملموسی نداره، پس ما از کجا میتونیم بفهمیم که اون گزارش ذهن از واقعیت های خارجی واقعی باشه؟ لذا به سمت ذهن گرایی محض رفتند و ایدئالیسم پدید آمد و جورج بارکلی که خودش یک کشیش بود میخواست بحث را به نفع عرض کنم که تفکرات مسیحیت پیش ببره، اما عملا به نقد و رد کل ماده در جهان خارج منتهی شد بحثش، و از این طریق یک عرض کنم که پارادوکسی برای ماتریالیست ها تونستن به وجود بیارن، اما راه حل خودشون هم نتونستن ارائه بدن. اون راه حلی که تجمیعی که در بحث معرفت شناسی و گزاره‌های دینی علامه به وجود آورده این است که واقعیت خارجی وجود داره، و در نتیجه تونست این رئالیسمی که علامه از اون سخن داره میگه که حقایق خارجی را ملموس و دقیق میدونه و معرفت ما را قابل استناد میدونه و مستند میدونه، این هم سبب شد که از یک طرف ایدئالیسم را کنار بذاره، از یک طرف دیگه هم اشکالات خیلی جدی، چنان که از لابلای سخن ما پدید میاد، اشکالات خیلی جدی بر عرض کنم که ماتریالیسم وارد کرد، برای اینکه مشخص کرد، روشن کرد که در ذهن انسان و جان آدمی و من آدمی و غایه داره اتفاق میفته، هیچ کدام تابع قانونمندی های مادی نیستن. پس یک پدیده غیر مادی رو ما در درون خودمان سراغ میتونیم بگیریم که اصلا نمیشه این کارش کرد. از طرف دیگه ما از طریق همین من واقعی میتونیم به واقعیت‌های خارجی علم پیدا کنیم و جان ما با اون واقعیت‌های خارجی به یگانگی میرسه و نمیشه انکارش کرد. و رضا ردیه هر دو بحث به مکتب از کنم ایدئالیسم و ماتریالیسم رو ایشان از مجرای شناخت تونست بهش دامن بزنه، و این اتفاق بسیار بزرگی بود در فلسفه اسلامی اتفاق افتاده. با چنین جنبندی را عرض کنم که در فلسفه اسلامی پیش از علامه طباطبایی و شهید مرتضی مطهری نداریم، مخصوصا به صورت جامع و دقیق بیان در بحث معرفت شناسی تعریف و موضع کنند و تعیین کنند که آیا معارف ما چه اندازه قابل اعتماد میتونه باشه. این با این سبک و در مقام پاسخ به اشکالات جاری زمان ما چنین نهله را نداشتیم. لذا ایشان تونست از طریق افکار خودش و از طریق شاگردان خودش و از طریق تدوین آثار مانند اصول فلسفه برای برش رئالیست و گفتگوهایی که با شخصیت های مانند هانری کوربن داشت و ترجمان کتاب های ایشان در زمان حیاتش به زبان انگلیسی از طریق افراد مانند دکتر سید حسین نصر اینها این سبب شد که یک شخصیت جهانی پیدا بکنه و بتونه تفکر فلسفی اسلامی را به جهان معرفی کنه و ایشان نشان داد که برخلاف نظر مارکسیست در انتقال شناخت از مرحله حسی به تعقلی هیچ جهش اتفاق نمیفته چون علم و ادراک انسان مطلقا غیر مادی است اصلا ماده نیست که بخواد تابع قوانین ماده باشه در نتیجه جهش معنی نداره و برخلاف نظر ایدالیست‌ها جهان خارج امری حقیقی هست و ما نمیتونیم راجع به واقعیت خارجی مانند مشککان تردید بکنیم در فلسفه ایشان حقایق در حقیقت از اعتباریات و وهمیات متمایز شد یعنی رئالیسمی که ایشان تبیین میکنه به معنای حق گرایی است و این که امور حق از امور اعتباری و داده های قضایای اعتباری و همینطور داده های قوه وهم کاملا متمایز اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن از این طریق علامه راه رئالیسم را از ایدئالیسم صوفیسم دوگماتیسم و سپتیسیزم یعنی شکگرایی جدا کرد و یه خدمت بسیار بزرگی به خود رئالیسم انجام داد من فکر نمی‌کنم که با این جامعیت در منابع خارجی هم کسی تونسته باشه با تکیه بر تجرد رو و اثبات اون از طریق معرفت شناسی راه خودشه که رئالیسم باشه بتونه در حد یک منطق ریاضی تبیین بکنه و غیر قابل تردید علامه پرسش‌های بسیار مهم دیگری را در روش رئالیسم مطرح کرده که امروزه ما بتونیم درباره اونها تحقیق کنیم از جمله این پرسش‌ها این است که آیا ممکن است یک چیز هم حقیقت باشد هم خطا یعنی حق و باطل در هم آمیختگی پیدا کنه آیا حقیقت موقت یا دائمیه آیا حقیقت متحول و متکامل هست یا اینکه تحول پیدا نمیکنه چرا علوم تجربی یقینی نیستن چرا فلسفه و ریاضیات یقینی هستن چرا حقیقت مطلق است آیا حقیقت مطلق است یا نسبی اینا تمام بحثایی است که امروزه در پیش روی ما قرار داره و ما باید این پرسش ها را در بحث معرفت شناسی و شناخت شناسی خودمان جواب بگیم ایشان در لابلای صحبت های خوشان برای تبیین راه حصول علم این نکات را مطرح میکنه که مایه اصلی تفکر مفردات و جزئیات است یعنی دستمایه تفکر انسان از مفردات است که حس گزارش میکنه نکته بعد اینه که تمام ادراکات کلی عقلی انتزایی هستن امور انتزایی یعنی عقل انسان این مفاهیم را از ماده خارجی تقشیر میکنه و قابل حضور در محضر خود میکنه برای اینکه عقل سلطان عقله او از ابزار خارجیش حواس استفاده میکنه و بعد اینا را انتزاع میکنه از اون خصوصیات مادی که در خارج دارن مانند خصوصیاتی که آدمهای بیشمار هر کدام برای خودشان دارن چه لباسی میپوشن چه غذایی میپوشن چه تفکری دارن زاده چه کسی هستن در چه زمان زندگی کردن تمام این مختصات را از آحاد انسان حذف میکنه تقشیر میکنه یک کلمه انسان تولید میکنه بر هزاران صدق میکنه بر کثیرین صدق میکنه این صدق یک مفهوم بر کثیرین با قواعد عالم ماده سازگاری نداره چون در عالم خارج هر چیز فقط بر خودش صدق میکنه هو لیس بهیه ما دو تا قاعده در منطق ارسطویی داریم هر چیز فقط خودش شامل میشه و هیچ چیز اون دیگری رو در بر نمیگیره اما عقل انسان با تقشیر خصوصیات مشترکات رو جذب میکنه یک مفهوم سازی میکنه که از طریق اون مفاهیم قاعده مند میکنه دانش بر خارج را و این اتفاق بسیار بزرگیه و فقط امر مجرد میتونه این تصرفات در خارج داشته باشه اگر ذهن ما مادی محض باشه توانایی این تقشیر را نمیتونه پیدا کنه چون ذهن اون وقت با تابع قوانین ماده باشه در عالم ماده هم تخشیر وجود نداره. در عالم ماده کل شیء هو هو ولیس بهیه. البته ایشان آمده در همین بحث ضمناً یک تمایز بین امور عقلی اولیه و امور معقول ثانوی ایجاد کرده و قشنگ در لابلای بحث‌های معرفت‌شناسی روشن میکنه که برخی از مفاهیم مستقیم از حسیات انتزاع میشن، میشن اینا معقول اول، و برخی از اون منتزع شده ها انتزاع میشن، ما بگیم معقول ثانی. یعنی کار دوباره را روح انسان میاد روی اون مفاهیمی که ساخته انجام بده، این میشه معقول ثانی. اون امری است که مابعضای خارجی نداره، ولی معقول اول مابعضای خارجی داره. این هم بخشی از کتاب روش رئالیسم را در بر میگیره، مانند وحدت کثرت و امکان و ضرورت. این بحثایی که ایشان به عنوان برخی از مقالات کتاب روش رئالیسم ارائه داده در حقیقت به معقول ثانوی رفت پیدا میکنه، ولی در این حال همه بخشهایی از معرفت شناسی هستند. یعنی ما میتونیم بگیم که اصول فلسفه روش رئالیسم اگر بخوایم چکیدش ارائه بدیم، معرفت شناسی علامه اعتمادی و شهید مرتضی مطهریه. اون وقت ایشان میاد تعیین حدود علم را میخواد مشخص کنه که آیا انسان از مجرای علم به مطلق حقیقت میتونه دست پیدا کنه. میگه که حقایق عالم بی پایان است و قوه تفکر بشر محدود، پس علم نصیب کسی نمیشه. لذا تمام علومی که ما داریم به نوعی علوم نسبی هستن و در نتیجه ابطال پذیر یک نکته را ما در پایان عرایزم میخوام عرض کنم که اون نقدی هست که بر ثمره بحث معرفت شناسی از دیدگاه علامه وجود داره. یعنی ما در ثمراتی که از معرفت شناسی ایشان میتونیم استخراج بکنیم، یک نقطه جاش خالی هست و ایشان در مباحث خود به اون نپرداخته، چنانکه شهید مطهری هم کمتر پرداخته، یعنی در بحث معرفت شناسی اصلا هیچ کدام نپرداختن. و این است که شناخت تعقلی بر اساس دیدگاه ایشان از احساس آغاز و به تعقل پایان می‌یابد. یعنی انسان شناختش بین حس و تعقل عمل میکنه بدون اینکه نیاز به عمل باشه، در صورتی که عمل خودش منشأ شناخته. و این تأثیر پراتیک بر تئوریک در این فلسفه تبیین نشده و این عدم توجه به ارتباط بین این دو بخش با بخش عمل یک نقیصه ای هست که شهید محمد باقر صدر در کتاب اسس المنطقیه للاستقراء اون رو برطرف کرده. این نکته که بنده عرض می‌کنم با توجه به مطالعه شش ماهه روی کتاب اسس المنطقیه به دست من آمده که ایشان چرا جریان استدلال را از بحث برهان برمی‌داره روی استقراء می‌ذاره و این استقراء و تجربه گرایی رو وارد حوزه‌های معرفتی ما می‌کنه و در نتیجه معرفت شناسی ما پیوند می‌خوره با واقعیت‌های خارجی و این تجربه ما هست که حوزه معرفتی ما را روشن‌تر می‌کنه. این دستاورد اصول منطقی الاستقراء و این آورده تمدنی بسیار بزرگیه. پس باید ما به این نقد در تئوری شناخت علامه طباطبایی توجه داشته باشیم و از نظر بنده امروز اگر ما توانایی تولید علوم کاربردی را نداریم و بسیاری از علوم کاربردی از حوزه مطالعاتی ما خارج شده، ریشه اصلیش برمیگرده به این نقیصه. ما باید بین معارفمان و بین واقعیت‌های خارجی پیوند بزنیم و این پیوند به مطالعات میدانی و کنشگری انسان ربط مستقیم داره و عمل انسان در اینجا به عنوان یک واسطه زمینه‌های شناخت دقیق‌تر رو فراهم می‌کنه و اشتباهات انسان رو جبران می‌کنه. این باید حتمی در یک جایی وارد مباحث معرفت شناختی ما بشه تا بتونه این نقیصه تمدنی و فکری را برطرف کنه. و السلام علی من اتبع الهدى.
ابتدای مطرح کنم راجع به اون قسمتی از فرمایشاتون که حتی پرسش توضیحیه بیشتر. اون قسمتی که فرمودین که نفس ارتباطش با بدن به نحویه که با تحلیل بدن یا قسمت مادی جسم خلالی بهش وارد نمیشه. خب این توی مباحث فلسفه ذهن الان داریم که خب چون اونا همه چیز رو به ذهن نسبت میدن و روح رو در ذهن خلاصه میکنن، کسی که به اصطلاح مغز و قوای ذهنیش تحلیل میده، حرف شما راجع به صحت مبانه؟
و ذهن از ابزار عقل در حقیقت من که ما بگیم به نوعی اون من ما همون عقل ما هم هست، عقل چه از بود اون توانایی برای تولید مفاهیم کلی باشه چه از بود قدرت استدلال باشه. مثلا ضعف جسمی ما در قدرت استدلال ما اگر هم بذاره به خاطر این است که زبان ما یعنی ابعاد فیزیکی ما توانایی چشمه یا ذهن ما خسته میشه، عقل خستگی برنامه داره. و لذا وقتی که شرایط عادی تری فراهم میشه ما الان افراد رو میشناسیم، بنده خودم افراد زیاد رو میشناسم 97 سال داشتن با بهترین حافظه، به صورت حیرت آور هیچ چه فراموش نکردن. خودش دلیل بر این است که این فرسودگی عمومی نیست، یعنی حتی جسم فرسوده میشه تأثیر اون بر عرض کنم که قوای معرفتی انسان حتی قوای فیزیکیش مثل ذهن آدم این هم باز فراگیر نیست. خیلی ها هستن همه جور خستگی ناتوانی بهشون عارض شده اما قوای ذهنشون کامل کار میکنه، نه فراموشکار هستن و نه قدرت استدلالشان تضعیف شده و نه اون به هم ریختگی جسمیشان روی فهمشان تاثیر گذاشته. اینا نشان بده که این تابع قواعد ماده نیست و الای باید فراگیر میشد همگان دوچارش میشدن.
درست، یعنی قواعد عمومی میشدن.
بله بله.
پس یعنی از اون ورش فرق میکنه، یعنی هرچی ذهن روح من انسان هرچی قوای بیشتر قوی تر باشه این تحلیل جسم کمتر توش تاثیر میذاره دیگه.
بله.
چون معمولا این چیزایی که شما میگین راجع به افراد بزرگی که روح بزرگی دارن نفس بزرگی دارن
خب اونا بود مستثنیات هم دیگه. آره. این رو قاعده تبدیل نمیکنه، نشان بده که قاعده نیست دیگه. یعنی جدایی یک بخشی از اصلی از من واقعی ما که همون خود من باشه از کل قواعد فیزیکال رو نشان بده و از همه مهم بده اتفاقات دیگه ای هست که اینا رو ما در اینجا در حقیقت نیامدیم مطرح کنیم. مثلا اینکه انسان بتونه با صورت‌ها ارتباط برقرار کنه، خود صور جزو جواهره، حالت مجرد را دارن. این که ما در ذهن خودمان صورت‌ها را حفظ میکنیم، این که صورت‌ها در ذهن ما قابلیت انعکاس و بازتاب پیدا میکنه، این که ما حتی بعد از مرگ ما هم بر اساس گزاره‌های دینی من با این صورت‌ها سر کار داریم و دوزخ ما چیزی جز این صورت‌هایی نیست که از اینجا با خودمان برده ایم و الا صورت‌ها اگر مادی باشن قابلیت حضور در عالم معنا را پیدا نمی‌کنن یا در عالم رویا را پیدا نمی‌کنن، چون رویا فیزیکال نیست، زمان و مکان توش وجود نداره. شما اصلا نمیدونی که در این رویا الان در چه زمانی هستی، ممکن است که روز بودن شب بودن رو ادراک کنی اما زمان تو رویات نقشی نداره. طول رویا هم معلوم است، گاهی اوقات شما فکر میکنی که مدت‌های مدید در خواب بوده، در یک ثانیه در یک لحظه اتفاق افتاده شما. اینا همهشون نشون میده که انسان دارای ابعاد وجودی هست که این ابعاد وجودی با قوانین ماتریالی سازگاری نداره. ولی زاد بخش اعظم وجود انسان نه تنها در جریان ماتریالیست بلکه در تفکر مدرن امروز، یعنی تفکر که بر جهان امروز علم حاکم کرده، محور معارف علم قرار گرفته و داده های علمی قرار گرفته، این سبب شده که ما با بخش اصلی وجودمون ارتباط، چون اونجا وجود روح معنی خوشه از دست میده، الان در روانشناسی روح به معنی حقیقت مطرح نمیشه، به عنوان ذهن انسانه، مغز انسانه. الان تحلیل ذهنی که برتراند راسل رو داره دقیقا تحلیل مادی است، تحلیل معنوی نداره اصلا. و امروز هم او تفکر در جهان غرب همون سوانه هره داره به وجود میاره که در دوره مارکسیسم به وجود می آورد. اینجا یک شکل دیگه، اونجا یک شکل دیگری. ولی لذا انسان ابعاد معنوی خوش در جهان مدرن، مخصوصا پست مدرن، کلا از دست میره. پست مدرن به اینجا میرسه که زشتی ها و زیبایی ها با هم تفاوتی ندارن. شما می توانی جهان را چرکین نشان بدی و از اون لذت ببری. و لذا الان در تولیدات سینمایی چیزهای بسیار فاجعه باری طوری ساخته میشن که انسان به اون جریان همزاد پنداری پیدا مونه و اونا جذب میکنه به خودش، در صورتی که روان انسان واقعا نمیخواد جذب کنه، اما اون روش ها و متدی که به کار میبرن و فلسفه ای که دارن و این که انسان رو کاملا مادی ترسیم میکنن، پیامدش تاثیرگذاری روی حوزه هنر هست و ادبیات هست و داستان و بحث‌های مختلف دیگه درش دیده میشه. ما الان باید به صورت عملی بتونیم از این فلسفه رئالیستی هنر رئالیستی تولید کنیم. هنر رئالیستی یعنی هنر جامع و جهانی، یعنی همه خردمندان بتونن از اون بهره ببرن و خودشون را در حوزه ماده فقط محدود نکنن و محصور نکنن. هنر ما توانایی شکستن قالب‌های مادی و عبور از ماده به معنا را باید به ما آموزش بده. یعنی آورده این فلسفه ما گفتیم پراتیکال باید باشه، یک جهتش این است. این فلسفه باید درون زندگی ما نقش خوش بشه.
یعنی فلسفه مضاف
در همه اونا باید تاثیر خوش بشه.
تشکر میکنم از آن مزید میشون، خیلی تشکر ویژه میکنم و دوستان فرصت داشتم وقت